ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران و شما شنونده رادیو فردا هستید. قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال امضا شد. وزیر خارجه قطر وارد کویت شد. و همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها در تهران آغاز به کار کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. در عصر دوشنبه 12 تیر 1396 با من آرش حسنی همراه هستید. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفتی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهم توتال در این پروژه 51.1%، شرکت ملی نفت چین 30 و پتروپارس 19.9% است. با امضای این قرارداد 4.879 میلیارد دلاری روزانه 56 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افسوده می شود و غول نفتی توتال در پی امضای برجام به میدانهای نفت و گاز ایران باز می گردد. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صبح دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. با میانجیگری کویت بود که عربستان، مصر، امارات و بحرین مهلت قطر را برای پاسخگویی به خواستهای 13 گانه‌شان 48 ساعت تمدید کردند. وزیر خارجه قطر گفته است پاسخ کشورش را به امیر کویت تسلیم خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند. این 4 کشور حدود 1 ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری این روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها می توان به قطع روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را موزل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه برای زندگی مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و به یکدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگی ندارد. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد. به گزارش ایرنا در این کنفرانس 3 روزه وزیران و نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عراق، اردن، کویت، قطر، ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین حضور دارند. همونطور که در خبرها شنیدید با میانجیگری کویت، عربستان، مصر، امارات و بحرین مهلت قطر برای پاسخگویی به خواسته های 13 گانه این کشورها 48 ساعت تمدید شد. حالا و در پی تمدید این مهلت، وزیر خارجه قطر برای پاسخگویی به عربستان و متحدانش به کویت سفر کرده و آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در این سفر پاسخ کشورش را نیز به امیر کویت تسلیم کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم سپیده بهکام بشنوید.
وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بامداد دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. شبکه تلویزیونی العربیه بامداد 12 تیر ماه اعلام کرد عربستان، مصر، امارات و بحرین در پی درخواست امیر کویت که به عنوان میانجی فعالیت می‌کند، مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. در همین حال کاخ سفید آمریکا نیز اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد 12 تیر ماه با سران عربستان سعودی، قطر و ولیعهد ابوظبی گفتگو و در مورد اختلافات جاری در بحران ناشی از قطع روابط با دوحه ابراز نگرانی کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده، دونالد ترامپ در این گفتگوها بر لزوم اتحاد در منطقه و جلوگیری از تأمین منابع مالی تروریسم و از میان بردن ایدئولوژی افراطی تاکید کرده است. حالا آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، وزیر خارجه قطر در سفر به کویت پاسخ مقامات کشورش را به امیر کویت تحویل داده، اما هنوز جزئیاتی درباره پاسخ قطر منتشر نشده است. به باور حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، قطر همه 13 شرط در نظر گرفته شده را نخواهد پذیرفت و احتمالاً بیشتر در مورد مسائل عمده از جمله مسئله ایران کوتاه خواهد آمد.
عمده خواست‌ها از جمله رابطه با ایران، مسئله پایگاه نظامی ترکیه و الجزیره رو بیشتر شاید سرش مقدار کوتاه بیان و اونم نه به صورت اینکه تمام و کمال تمکین کنن به خواست عربستان سعودی، بخاطر عربستان سعودی به عنوان بر یا قدرت برتر در شورای همکاری خلیج فارس میخواد که قطر از این اصطلاح بلند پروازیایی که داره و خودش رو رغم کوچک بودنش نسبت به عربستان سعودی همپای اون یا همسط اون تلقی میکنه، رقیب عربستان شده در منطقه، این رو دوباره به اصطلاح مطیعش بکنه، بیارتش تو شورای همکاری خلیج فارس و نقش برادر بزرگتر رو بازی بکنه. تو همین چارچوب هم به اصطلاح مذاکرات کویت، هم سفری که الان آقای گابریل وزیر خارجه آلمان داره به منطقه با توجه به اینکه غربی ها منافع بزرگی دارن که این بحران بیش از پیش تشه، و هم لغو سفر ملک سلمان به هامبورگ برای شرکت در اجلاس G20، اینها همه نشون میده که در این مذاکرات به طور فشرده پیش میره، بدون اینکه لزوما همونطوری گفته شد طرفین هیچ کدومشون بتونن طرف مقابل رو به دیکته تمام و کمال خواستاشون متقاعد بکنن. روزا میاد که مصالحه ای بر سر این شرایط انجام خواهد شد.
حدود یک ماه پیش عربستان سعودی همراه با 3 کشور امارات متحده عربی، مصر و بحرین قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط با این کشور را قطع کردند. این کشورها برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند: کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله مواردی بود که در این فهرست گنجانده شده است. 10 روز پیش عربستان و متحدانش اعلام کردند در صورت عدم پذیرش درخواست این کشورها دست به تحریم قطر خواهند زد. قطر با اعلام آمادگی برای گفتگو شروط 13 گانه را رد کرده و میگوید قربانی یک تنبیه جمعی از سوی این کشورها با هدف دخالت در امور داخلی خود شده است. وزیر خارجه قطر نیز بیشتر گفته بود قطر آماده است با عواقب این موضوع روبرو شود.
قطر نگرانی از هر اقدامی که در این باره صورت بگیرد ندارد و آماده روبرو شدن با عواقب این موضوع است.
علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل و خاورمیانه در آلمان، معتقد است که با وجود تهدیدهای عربستان، احتمال تلاش‌های همه‌جانبه برای پایان مسالمت‌آمیز این بحران وجود دارد.
عربستان سعودی وزیر امور خارجه اعلام کرده که اگر قطر نپذیره، فشارها رو بیشتر خواهیم کرد و محاصره رو تکمیل خواهیم کرد. قطر این نظر رو نمیتونه بپذیره، چون پذیرش این شرایط عربستان سعودی از دست دادن کل استقلالش هست و تبدیل میشه به یک استان عربستان سعودی. به هر حال نظرات دو طرف باعث افزایش تنش خواهد شد، ولی از طرف دیگه نتایج معکوس هم برای عربستان سعودی و کشورهای شورای خلیج فارس هم خواهد داشت، چون بیش از حد هم نمیتونن به قطر فشار بیارن. ظاهرا قطر از آمریکا خواسته که وساطت بکنن، چون آمریکا هم طرفدار فشار بیش از اندازه به قطر نیست. فراموش نکنیم که آمریکا بزرگترین پایگاه نظامی خودش رو در خاورمیانه در قطر داره.
شب گذشته و با فرارسیدن مهلت تعیین شده برای قطر، بازار سهام در آن کشور بیش از 3% سقوط کرد. رویترز گزارش داده که با توجه به دور تازه سقوط بازار سهام در قطر، مجموع سقوط این بازار از زمان آغاز بحران دیپلماتیک به حدود 12% رسیده است. گزارش حاکی است کشورهایی که با قطر قطع رابطه کردند، در ادامه فشارها بر دوحه ممکن است اقدام به تعلیق عضویت این کشور در شورای همکاری خلیج فارس کند. شورایی که علاوه بر بحرین، امارات و عربستان، کویت و عمان را نیز در بر می‌گیرد که همچنان با قطر رابطه دارند. قرار است آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند.
شنونده گزارشی از سپیده بهکام بودید. عطا بهمنش گزارشگر ورزشی پیشکسوت ایرانی یک شنبه 11 تیر ماه در سن 94 سالگی و مصادف با روز جهانی ورزشی نویسان درگذشت. او از حدود یک ماه پیش به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بانک ملی تهران بستری بود. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به زندگی و کار عطا بهمنش.
عطا بهمنش گزارشگر و مفسر پیشگام و قدیمی ورزش ایران یک شنبه 11 تیر ماه 1396 به دنبال یک بیماری طولانی در تهران در سن 94 سالگی درگذشت. او زاده کرمانشاه بود و دوران کودکی و نوجوانی را آنجا گذراند. دبستان و دبیرستان رفت و همانجا دیپلم گرفت. در کرمانشاه هم می‌دوید هم نگاهی به کشتی داشت. به طور کلی دونده دوهای نیمه استقامت بود. تا سن 20 سالگی زندگی را در کرمانشاه گذراند و بعد به تهران آمد.
من در سال در 24 فروردین 1302 متولد شدم در کرمانشاه. اونجا دبستان دبیرستان رفتم و بعد به تهران اومدم. در تهران مقیم شدم و ماندگار شدم.
در تهران دو میدانی را رها نکرد و بیشتر در دوهای نیمه استقامت شرکت میکرد. یک بار در سال 1327 در یک مسابقه دوی استقامت دور پایتخت که از طرف روزنامه مرد امروز و با همکاری باشگاه ورزشی نیرو راستی برگزار شد به مقام اول رسید. بهمنش کارمند رسمی بانک ملی ایران بود. او ضمن کار در بانک ملی در مطبوعات هم فعال بود. مسائل ورزش کشور را با دید کارشناسانه تحلیل و تفسیر می کرد. بهمنش پس از مدتی به رادیو ایران رفت و به تهیه برنامه‌های کوتاه مدت ورزشی پرداخت. در سال 1337 بیشتر در زمینه کشتی، دو میدانی و فوتبال برنامه تهیه می‌کرد. هر از گاهی مسابقات کشتی یا فوتبال را به صورت مقطعی و نکامل از رادیو پخش می‌کرد تا یک روز که مأموریت یافت برای نخستین بار یک مسابقه فوتبال را به طور کامل 90 دقیقه زنده از ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی پخش کند. این باز می‌گردد به مسابقه فوتبال ایران و هند در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 1964 توکیو. آن روز 17 خرداد 1343 بهمنش ترسیده بود.
برای اولین بار وقتی می‌خواستم 90 دقیقه فوتبال رو گزارش بکنم که بین تیم ایران و هند بود، واقعا وحشت داشتم که آیا من دوام میارم 90 دقیقه این کار رو انجام بدم یا نه.
که دوام آورد و برای نخستین بار در ایران در کار گزارشگری ورزشی یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه کامل به طور زنده از رادیو پخش شد. اما علاقه بهمنش به کشتی مقوله دیگری بود. این علاقه در او در زادگاهش کرمانشاه خطه پهلوان خیز پیدا شده بود. گهگاه به زورخانه بازار صندوق‌سازهای کرمانشاه می رفت و به تماشای این ورزش پهلوانی می نشست. بهمنش کشتی را خوب می شناخت و این علاقه حتی او را به سوی مدیریت در این ورزش کشاند. مدتها دبیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران بود. پس از ادغام رادیو و تلویزیون سالها در این سازمان به کار گزارش و تحلیل مسائل ورزشی می پرداخت. من هم در کنارش بودم. به هم کمک می کردیم تا انقلاب شد و هر دو من را کنار گذاشتند. من کشور را ترک گفتم و او در یک فروشگاه نان فانتزی که متعلق به یکی از دوستانش بود مشغول به کار شد. چند سال بعد در دوران ریاست علی لاریجانی در صدا و سیما بهمنش با توصیه یکی از دوستانش به کار دعوت شد. چند مسابقه کشتی را هم در شبکه جام جم گزارش کرد. این برمیگردد به دوره‌ای که علیرضا حیدری ستاره تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، سالهای 70 یا 80 خورشیدی.
حیدری یکی از امیدهای آینده ما در کشتی آزاد است. ما در کشتی حرف دنیا رو میزنیم، ما با دنیا طرفیم و مبارزه میکنیم. زیر دخم باریکلا باریکلا سهراب این مرد.
بهمنش علاقه خاصی به داستانهای پهلوانی داشت و شاهنامه فردوسی را خوب میشناخت. در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود اصطلاحات و استعارات ویژه‌ای را به کار می‌برد و از زبان مردم سخن می‌گفت. از اعماق دلش سخن می‌گفت و سخنش به دل می‌نشست. کار و یاد و صدایش همیشه در خاطره‌ها باقی است. او یکی بود و همتا نداشت.
بنابراین بازی اینجا
حبیب روشنزاده بود که در گزارشی از همکار و همدورش عطا بهمنش، گزارشگر ورزشی پیشکسوت ایرانی، می گفت عطا بهمنش روز یکشنبه در تهران درگذشت. یادش گرامی بود. از اینکه رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.